من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرزين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المذن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به محضر مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، رفتگان از این مجالس، منسوبین به حضار محترم حاضر در این محفل و مجلس، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به رحمت حق واصل شدند و سلامتی اون دسته از عزیزانی که سالهای گذشته شرکت می کردند و در این سال موفق به حضور در جمع ما نبودند، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر صلوات قراتری ختم نمایید. یکی از مسائلی که سوال شده نسبت به معرفی شخص کافر که کافر به چه کسی گفته می شود. کافر به کسی گفته می شود که یا منکر پروردگار باشه، خدا رو قبول نداشته باشه، یا منکر رسالت پیغمبر باشد، پیغمبر اسلام رو به نبوت قبول نداشته باشد، یا منکر یکی از ضروریات دین باشه. بگه من خدا رو هم قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم، قیامت رو قبول ندارم، معاد رو قبول ندارم، یا نماز رو انکار کنه. حالا بعضیا نماز نمیخونن ولی منکر نیستن، بعضیا منکرن. لذا تو این تعریفی که ما برای کافر میکنیم، کافرها دو دسته میشن، کفار کتابی و کفار غیر کتابی. کفار کتابی مثل مسیحیت، یهودیت، زرتشتی‌ها رو ما ملحق به اینها میدونیم. اینها تابع شریعتی هستند، کتاب آسمانی دارن، پیامبر دارن، خدا رو قبول دارن، اما پیامبری پیغمبر اسلام رو قبول ندارن. اینا رو میگن کفار اهل کتاب یا اهل کتاب. دسته دوم کفار قنن، کفار محض، مثل سیک های در هندوستان. اصلا نه خدا رو قبول داره، نه رسول خدا رو قبول داره، نه معاد رو قبول داره. اینا در احکامشون هم فرق میکنن. کفار کتابی یک حرمت و احترامی دارن به اعتبار اینکه خدا رو قبول دارن، تابع شریعتی هستن. در احکام فقه هم تفکیک شده بین کفار اهل کتاب و کفار قن. این نسبت به تعریف کافری که سوال کرده بودن. عنوان زکات فطره رو هم گفتن، فرمودن اشاره ما داشته باشیم، گرچه حالا شرح مفصل ترش رو انشاءالله فردا هم اشاره خواهیم کرد. بر هر مسلمانی که در شب عید فطر در قید حیات تشریف داره، زکات فطره او اگر خودش نان آور است و تمکن داره بر خودش واجبه، اگر نان خور کسی دیگری است بر اون کسی که نونشو میده. حالا در بحث زکات فطره من یه دو تا مسئله شو عرض کنم، مسائل دیگه یه مطرحه که انشاءالله اینا رو فردا اشاره خواهیم کرد. مقدار زکات فطره چقدر است؟ مقدار زکات فطره یک سا یعنی 3 کیلو گندم یا 3 کیلو برنج یا 3 کیلو خرما به عنوان زکات فطره بدید. حالا کسی خانواده 6 نفر است، میتونه دو نفرش رو 2 تا 3 کیلو برنج حساب کنه، دو نفر رو گندم حساب کنه، دو نفر رو خرما حساب کنه. آیون میتونن برنج دارن، برنج خودشون و خانوادهشون رو زکات فطره رو برنج بذارن کنار و بعد از قبل از اقامه نماز عید فطر استحباب مؤکد داره که زکات فطرت رو بدید به فقرا. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. تو نماز عید فطر میخونید رستگار شدن کسانی که اول مالشو تزکیه کرده بعد میاد نماز میخونه. لذا اینقدر تأکید شده که زکات فطرتون اگه بتونید همون صبح عید فطر برسونید به دست اهلش، حق رو زودتری بدید. من شخصی سراغ داشتم 9 ماه بعد از ماه مبارک رمضان بعد از عید فطر زکات فطرش آورده، یا ما یادمون رفت. گفتم برادر عزیز تو قضا خوردن یادت نمیره، زکات فطرت رو یادت رفته، بعد از 9 ماه حال میاری میدی. حالی که قرآن تأکید داره اول حق فقرا رو بدید بعدن بیاد برای نماز عید فطر. من یه توصیه هم اینجا خدمت برادران عزیز و خواهران محترمه عرض کنم. آیان محترم، خواهران محترم، زکات فطرتون رو اگه تو فامیلتون فقیر دارید خودتون بدید. در صورتی بیارید تو صندوق ها قرار بدید و بیاندازید که فقیر تو فامیل نداشته باشید. اگه پسر عمود محتاجه، دختر عمد محتاجه، تو فامیلت رحمت گرفتاره، این زکات فطره رو باید اونجا بدی. بالاخره چراغی که به خانه رواز به مسجد حرامه، نیارید بدید دست ما، بدید تو فامیلای خودتون. بله مگر که طرف بگه ما تو فامیلمون الحمدلله فقیر نیست یا فقیر نمیشناسم، شما بدید. حالا اگه پول خواستید بدید، رقم مالیشو من سوال کردم، اعلان کردن، گفتن دفتر حضرت آیت الله لازم مکارم 1200 تومن اعلان شده، بعضی از دفاتر مراجع 1500 تومن، حالا حداقل 1200 تومن. اگه کسی دلش بخواد برای هر فردی از افراد خانوادهش پول بده، 2000 تومن بده، خدا عوضش بده. یکی بیاد بگه آقا من میخوام برای هر فردی از افراد خانوادم 5000 تومن بدن، یعنی خدا بیشترت بده. دیگه کمتر از یک سا نباد بدید، بیشترش که من این نداره که. کسی میخواد بیشتر به فقرا کمک کنه و بیشتر بپردازه. یک کسی میگه آقا من برنج مرغوب و عالی میخوام بدم به فقرا، خدا انشاءالله که توسعه بیشتری بهتون بده، چه اشکالی داره؟ لذاست که ببخشید در بحث زکات فطره جنس میتونید بدید، پولم میتونید بدید، ولی نه اینکه جنس رو بیاید مخلوط کنید، بگم من 3 کیلو باید جنس بدم، 1 کیلوشو خرما میدم، 1 کیلوشو برنج میدم، 1 کیلوشو گندم میدم. میگن نمیشه. یا هر 3 کیلو گندم، اونم گندم مرغوبا، نه گندمی که 3 کیلو 1 کیلوش اشغال باشه، گندمی که قابل خوردن باشه، قابل مصرف باشه. برنج هم سعی کنید اگه برنج میدید، برنج علیه السلام بدید، بلکه برنج مرغوب بدید. حالا جنس خواستید بدید، جنس حساب کنید. پول تا چه اندازه میشه به فقیر کمک کرد؟ میگن از یک سا میشه به فقیر داد 3 کیلو برنج یا گندم یا پول آن تا خرج یک سالش. یه نکته من اینجا عرض کنم، این پول حق فقراست. بعضیا میان این پول خودشون میان خرید میکنن، جنس میخرن، کالا میخرن، میدن به فقیر. شما حق تصرف تو مال فقیر ندارید، پولشو باید بهش بدید، خودش هر چی صلاح دید خرج کنه. یه احتیاطی هم که علما دارن اینه که بعضیا میگردن تو فامیل زکات و فطره رو جمع میکنن، خودشون میدن به یه نفر، اینم خلاف احتیاطه. اینو اگر کسی خواست انجام بدهد باید اجازه بگیره، یا از مرجع یا نماینده مرجع. من زکات فطره خودم و خانوادم رو میتونم به هر فقیری بدم، زکاتای دیگرون که من نمیتونم جمع کنم. زکاتای دیگرون که جمع کردم زیر نظر فقیر باید خرج بشه. اگه من خواستم زکات همه فامیل رو جمع کنم بدم بدم به یه فرد معین، اینو میگن این کارو نباید کرد مگر اینکه اجازه گرفته بشه. پس با پول زکات فطره نرن اجناس بخرن مگر اینکه پولو به خود فقیر بدن، فقیر قبول کنه، بعد برگردانه این پولو، برن با اجازه فقیر براش اونچه که اون نظرش هست عمل کنن و مصرف کنن. خدا انشاءالله که به اموال همه برکت بدهد. و حالا چند مسئله دیگه هم عرض کردم هست در رابطه با اونهایی که تمکن ندارن دستگردون کردن و نحوه پرداخت. چون روایت داریم کسی که زکات فطره میده بیمه میکنه خودشو تو این یک سال آینده تا رمضان و عید فطر سال بعد. شما با 3,000 تومان، معذرت میخوام، با 3 کیلو برنج، حالا اگه برنج دست پایین بخواد بگیری 3,000 تومان، گندم 1,200 تومان یا بیشتر، خودتون رو بیمه میکنید در پرتو عنایات الهی. حالا اوناییم که ندارن راهکار دستگردونشو انشاءالله فردا از خواهیم کرد. صلواتی ختم نمایید. یکی از آیات توحیدی در قرآن عرض کردیم، قرآن میفرماید افرأیتم ما تحرثون. از پیامبر نقل شده که حضرت فرمودن وقتی که شما کشت و زرعی میکنید نگید ما زراعت کردیم، بگید ما حرث کردیم، ما کشت کردیم. کار زرع کار خداست. افرأیتم ما تحرثون، آیا از این حرث و برداشتی که شما از زراعتتون دارید، از باغاتتون دارید، از محصولاتتون دارید دقت کردید؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما زراعت میکنید یا ما؟ البته اینجا یه نکته رو مرحوم علامه طباطبایی میفرماد به حسب ظاهر انسان ها هستن که دارن کار میکنن. این میاد دانه گیاه رو تو دل خاک کشت میکنه، مراقبت میکنه، آبیاری میکنه، زحمت میکشه تا این به ثمر میرسه. خب این داره زحمت میکشه. مرحوم علامه میفرماد اولین مطلب این که اون تحول و فعل و انفعالات در بذر کار خداست. این آقای کشاورز پای صفحه آماده خدا نشسته، از آبی داره استفاده میکند که خدا داده، از خاکی داره استفاده میکند که خدا داده، از بذری داره استفاده میکند که خدا آفریده، خودش هم مخلوق خداست. یعنی در واقع تمام این اسباب الطاف اوست. پس چیزی ما از خودمون نداریم. همینی هم که میگه من دارم کار میکنم، بگن رو زمین کی داری کار میکنی؟ زمین خدا. با آب کی داری آب میدی؟ آب خدا. تحولاتو که ایجاد میکند؟ پروردگار. خودتو کی آفریده؟ پروردگار. لذا قرآن میفرماد انتم تزرعونه، تمام این اسباب و مسبباتی که دست به دست هم میده کار کیست؟ ام نحنو زارعون، ما زارعیم. لذا عرض کردم که از مصادیق توحیدی همین زراعت هاست، همین خوردنی هاست، میوه هاست. قرآن میفرماید لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکرون، اگه میخواستیم یک دفعه میدیدی همین محصولتو میکردی مثل کاه، محصول از دست رفته، اون وقت شما متعجب میشدی. ای داد بیداد ثمر از بین رفت. آیا اون چه ضمانتیست که این زراعتی که طرف میکنه بعد ثمرم داشته باشه؟ چه ضمانتیست که باغات شما وقتی شکوفه کرد میوه هم بکنه؟ واقعا ضمانتی است. گاهی اوقات میگن آقا باد سرد آمد تمام میوه ها، خب تو این آمار و ارقام میشنوید، یه دفعه میبینید یه نیمه شب برای یک ساعت دما تغییر میکند، هوا سرد میشه 10 درجه، هوا سرد میشه، یه دفعه باغات متعددی آسیب میبینن، اون سال ثمرش ول میشه. امسال خوشسالی چقدر از همین استان رو تحت شعاع قرار داده، باغات متعددی که از نظر محصولاتشون آسیب دیدن. قرآن میفرماد اگر ما بخوایم همین محصولی که کار ماست همین بی ثمر میشه. بعد شما چی میگید؟ متعجب میگید انا لمغرمون، ضرر کردیم، 4 ماه 5 ماه آب دادیم، رسیدگی کردیم، بیل زدیم، کارگر پول دادیم، کود دادیم، زحمت کشیدیم، لمغرمون، خسارت دیدیم، وقتمون از دست رفت، سرمایه از دست رفت، چیزی هم عاید ما نشد. بل نحن محرومون، نه تنها ضرر کردیم، اصلا محروم شدیم، وقتمون که رفت هیچ، زحمت که کشیدیم هیچ، دست تویی شدیم، تنگ دست شدیم. آیا اینم آیه توحیدی است که ما از این الطاف الهی غافل نشویم؟ اینم یک آیه دیگر از نشانه های دیگر توحید خداوند. قرآن می فرماید افرأیتم الماء الذی تشربون، آیا آبی که می نوشید درش دقت کردید؟ همین آبی که میل می کنید، این توحیده. آب می خوریم اصلا بعضی هم توجه نداریم. یه جمله ای از امیرالمؤمنین نقل شده که یک کسی آمد خدمت حضرت، به حضرت عرض کرد که آقا شما خدایی را که می پرستید دیده اید؟ نقل اینجوری شده است که حضرت فرمودن انی لم اعبد ربن لم اره، من خدایی را که ندیدم نمی پرستم. طرف تعجب کرد، گفت آقا مگه خدا جسمه؟ چجور شما خدا رو دیدید؟ حضرت فرمود ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچ چیزی را ندیدم مگر این که سابقه قبل از اون رو و بعد از اون رو و با اون رو خدا دیدم. یعنی دید اینقدر میتونه دید عارفانه بشود که به هر چه از این عالم نگاه میکند در و دیوار، به قول بابا طاهر عریان، به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم. بیت بعد، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. میگه هر چی نگاه میکنم تو هستی، کوه، صحرا، درخت، انسان، دیوار، آجر. مرحوم آیت الله آی حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، استاد حضرت امام، صاحب المراقبات، مرحوم آی حاج میرزا جواد آقا شخصیت انصافاً کم نظیری بوده. اینم بد نیست بگم اتون که یه خورده آی نمیخواد رشد کنید، غروراتونو بذارید زمین، تکبرا رو بذارید زمین، خودخواهی و منیت، خدا نکنه آدم منیت پیدا کنه. در حالات آیت الله حاج میرزا جواد آقای تبریزی نقل میکنه ایشون 6 سال شاگرد حوزه درس ملا حسین قلی همدانی بود در شهر نجف. حالا ملا حسین قلی هم از اون نخبگان حوزه علمیه نجف بوده که عارفهای بزرگی رو تربیت کرد، یکیش آیت الله شیخ محمد بهاری، یکی مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی، سید علی قاضی، اینا تحصیل یافتگان مکتب ملا حسین قلی بودن. مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تبریزی فرماد ما 6 سال شاگرد درس استاد بودم، 6 سال گاهی اوقات یه صفتهای ناپسندی همچی خزنده تو انسان آمده وارد شده که خود انسانم نمیدونه گره کارش کجاست، گیر کارش کجاست. نگاهی خودش میکنیم گوه نماز میخونیم، نماز شب میخونیم، روزه میریم، آدم خوبی هستیم، مشکل ما کجاست نمیدونه. فرموده بود بعد از 6 سال یه روز درس استاد تعطیل شد، شاگردان رفتن به حضرت استاد، به ملا حسین قلی همدانی، گفتم آقا من با شما یه کاری دارم. و آقا نشسته بود رو منبری که تدریس میکرد، من بودم و استاد. آقا فرمود بگو. گفتم حضرت استاد، آیا من آدم میشوم؟ آدم آدم فرق دارد، آدمی با آدمک، آدمان باشد درآید از محک. یه بخشی از مردم میبینید شکلشون آدمه، آدمکن. گفتم آقا من آدم میشم. 6 سال درس عارف بزرگی مثل ملا حسین قلی میره. و حضرت استاد فرمود میرزا جواد، تو آدم بشو نیستی، آدم نمیشی، طبیبه، عارفه. آیت الله تبریزی فرمود وحشت کردم، گفتم چرا؟ فرمود میرزا جواد، شنیدم عده‌ای از پسر عموهای تو هم تو نجف طلبه هستن. گفتم بله. فرمود شنیدم با اینا حرف نمیزنی، سلام علیک نداری، کاری به کار اینا نداری، اینا رحم تو هستن. گفتم حضرت استاد، حقیقت مطلب این است که پدر بزرگای ما تو مسئله تقسیم اموال ارثی مال آبا و اجدادمون یه اختلافاتی به هم داشتن. این اختلاف ها منتقل شده به فرزندان و نوه ها. من مشکلی ندارم با پسر عموام، ولی چون یه اختلاف دامنداری در گذشته تو فامیل ما بوده، من نه به اینا سلام میکنم، نه غیبتشون میکنم، نه بدشون میگم. تو کوچه و بازارم اینا رو میبینم، من کارشون ندارم، سر میندازم زیر میرم. حالا بعضیا اختلاف دارن، فحشم میده، غیبتم میکنه، پاشنه نوردم براش میکشد. گفت من کاری هم ندارم به اینا. گفت مرحوم الله حسین قلی همدانی فرمود میرزا جواد، تا این اخلاق داری آدم نمیشی، میخوای رشد کنی، پا بذار رو هوا و هوست. گفتم حضرت استاد، هر چه بگید انجام میدم. فرمود از امروز مأموریتت اینه، باید بری تو حوزه درس پسر عموهات، وقتی درسشون تمام می شود کفشای اینا رو برداری جلو پاشون جفت کن. آیون هر رذیله اخلاقی درمانی داره، درمان بخل سخاوت. اونی که میگن بخیلم دلم نمیاد خرج کنم، میگم آقا دلت نمیاد، خودتو عادت بده به صدقه دادن. سختت هم میاد، 1000 تومانی رو میخوای بدی مثل که میخوان قبض روحت کنن، ولی بده. بار اول، دوم، دهم، بیستم عادت میکنی، خوب میشه. درمان تکبر تواضعه. تکبر، اونا که تکبر دارن با تواضع به خرج بدن. گفت من امر استادو گوش کردم، یه مدتی کارم این بود، میرفتم جلسات درس پسر عموهام، اینا تا درسشون تعطیل میشد میخواستن برن، من کفشای اینا رو نشون میکردم که کدومه. خب مثلا کفشای متعددی بود، اینا میخواستن برن، خم میشدم کفش میذارم جلو پای اینا. اینا هم تعجب میکردن، ای که ما اصلا بهش حرف نمیزنیم، کفشمونو میذار جلو پامون. آقا عالم صاحب داره، شما ای برای خدا داری کار میکنی که خدا میبیند، خدا میداند. در خانه اگر کس هست یک عرض بس هست، مزد تو از خدا میخوای بگیری، حالا متلک بهت بگن بگن، با خدا تو معامله کن. مرحوم آقای عزیز جواد، آقا شاید خیلی ها این سبکو نمیپسندن، ما بچه هستیم، خودمون رو سبک کنیم، ما برای خودمون ارزش قائلیم، بذارید ارزش خدا به شما بده، بذارید نمره رو خدا به شما بده، بذارید خدا شما رو بلند کنه. کسی که خدا او رو بزرگ کرد محال بتونن مردم زمینش بزنن. امام حسین رو بنی امیه دست به دست هم دادن که نامی از حضرت نماند، نه بنی امیه، بنی العباس هم این کار رو کردن. مگر متوکل عباسی قبر امام حسین رو به آب نبست؟ شما الان بگردید از متوکل قبر پیدا میکنید؟ از یزید آثاری سراغ دارید؟ از عبدالملک مروان قبری سراغ دارید؟ از این زلمه و تواقید مأمون عباسی رو کسی قبرش میدونه کجاست؟ اما علی ابن موسی رضا رو ببینید، سید الشهدا رو ببینید، اونی که خدا مدافع اوست و بزرگش میکند که زمین نمیخوره. مرحوم آیت الله تبریزی گفت من این کار رو کردم، بعد دیدم روزنه ها باز شد، مقامات آمد، چیزایی رو میفهمم که قبلا نمیفهمیدم. فهمیدم این تکبر شده بود حجاب، حجاب مانع پیشرفت من شده. بکشای این بند و هوا بنهاده بر دلهای ما، قفل است این بند و هوا بنهاده بر دلهای ما، خواهی گشایی قفل را دندانه شو دندانه شو. بیان دندانه بشیم روی رذایل اخلاقیمون، بیافتیم بازش کنیم. با تواضع قفل تکبر رو باز کن، با اخلاق قفل بد اخلاقی رو باز کن، با بخشش قفل حرص و آز و بخل رو باز کن. خب این آقا به کجا رسید؟ میدونید این آیت الله تبریزی به کجا رسید؟ آیا میز جواد آقا، آیا میز جواد آقا به جایی رسید در قم؟ خب امام از تربیت یافتگان ایشون بود. میگن یه طلبه ای نیمه شب طبقه دوم فیضیه تو حجره ضمن چهل مؤمن تو نافله شبش گفت اللهم اغفر لمیرزا جواد ملکی تبریزی. میگن صبح شد در فیضیه که باز شد، دیدن آیت الله ملکی تبریزی با شتاب وارد حوزه شد، از پله های فیضیه رفت بالا، در اتاق اون طلبه رسید، در زد. اون طلبه آمد دم در، فرمود آقا آمدم ازت تشکر کنم، دیشب تو قنوت نماز شبت ما رو یاد کرد. اینا رو مفتی به کسی نمیدن. این راهی است که تا قدم در جاده حقیقت نگذارید شما را به شاهراه سعادت نمیرسانه. خیلی عجیب بوده این شخصیت بزرگ مرحوم آیت الله العظمای عراقی. حالا اینم عرض کنم نام ایشون آمد، اینم بشنوید و آیه قرآن رو. قرآن میفرماید چشمتون به هر چی میبیند، آب میبینی باید بگی خدا، در و دیوار خدا، چوب خدا، میوه خدا، نان خدا. مؤمن پای سفره غذا که میشینی و بلند میشی باید معرفت توحیدی بیشتر شده باشه. آیان محترم پیغمبر پای سفره قضا میگن هیچگاه رسول الله رو ندیدن مربع بنشینن، یعنی چارزانو. حالا چارزانو که ما خیلی با ادب بخوریم بشینیم چارزانو میشینیم، یکی از این میگه آقا یکی رو میشناسم پای سفره هم میخوره و بعدم میخوابه. گفتم ماشاءالله به کمالاتش. پیغمبر دو زانو پای سفره قضا مینشست. میفرمود در محضر نعمت پروردگارین، در این سفره نعمت خدا را قرار دادن. زبان ما الکن از شکر گذاری نعمت الهی است. شما تو سفره توحید دارید میبینید، قضا میبینید توحیده. به کجا میگردیم؟ دنبال چی میگردیم که آثار خدا را جستجو کنیم؟ همین آیت الله ملکی تبریزی، اینو میخواستم عرض کنم. آقایی بوده به نام آقای فاطمی، از مریدهای پروپاگورس ایشون. میگه یه شبی دلم میخواست حال شبانه ایشون رو ببینم، چون بندگان خوب خدا خلوتشون بهتر از جلوتشونه. تنهاییشون ها وقتی کسی نیست نمازشون رو باید تو تنهاییش ببینی. حالشو باید تو خلوت ببینی. اما اونایی که خوده اخلاصشون ضعیفه و پناه بر خدا ریا برشون سوار شده، اینا آشکارا و جلوتشون بهتر از خلوتشونه، نماز تو جمعشون خیلی بهتر از نماز تنهاییشونه. اما بندگان خوب خدا تو او خلوت یه حال دیگه ای دارن. میگه خیلی دلم میخواست خلوت میرزا جواد تبریزی رو ببینم. یه شب رفتیم منزل استاد، هی این پا و اون پا کردیم، نشستم. بهانه‌ام این بود که اون شب اونجا بمونم، مهمان زورکی. بگیم حالا خدا نصیبتون بکند یا نکند. حالا مهمون زورکی خوب نیست. گفت بالاخره اون شب ما موندیم اونجا. به استاد گفتم آقا دیگه دیر شده، میخوام امشب همینجا خدمت شما بمونیم. با آقام یه اتاق داد، گفت تو این اتاق استراحت کنید. و ولی من هدفم این بود که آیا همیز جواد آقا رو نصف شبش رو ببینم. گفت دیدم یه یک ساعتی که گذشت، خانه آرام شد، همه به خواب رفتن، آیت الله میرزا جواد آمد بیرون، آمد تو ایوان منزل ایستاد. حدود یک ساعت فقط آسمان رو نگاه میکرد و گریه میکرد و آیات قرآن میخون. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیات قرآن میخون، عشق از این چشما جاری. با حدود یه ساعت فقط کارش همین بود، آسمون نگاه میکرد گریه میکرد. حاشون میگه تو آسمون چی پیدا میشه؟ توحید محض. حالا در همین سوره واقعه خدا میفرماد فلا اقسم به مواقع النجوم، سوگند به جایگاه ستارگان، شاهکار عظمت در آفرینش هستی تو همین کهکشان هاست. گودور یه ساعت ایشون ستاره ها و آسمان نگاه میکرد گریه میکرد، بعد از ایوان آمد پایین تو حیات منزل، شروع کرد قدم زدن، در و دیوار رو میدید گریه میکرد، نگاه دیوار میکرد، نگاه در میکرد، عشق میریخت و این شعر رو میخوند: گر بشکافند سراپای من، جز تو نیابند در اعضای من. و این شعر رو زمزمه میکرد و عشق میریخت و قدم میزد. گوی یه مدتی هم تو حیات گریه کرد، بعد آمد پای حوض آب، یه نگاهی به آب کرد، شروع کرد گریه کردن. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. وضو میگیری، آب توحیده، آب مینوشی توحیده، این آبو کی برات آب کرده، کی فرستاده؟ حالا میخوره، یه الحمدلله هم نمیگه، یه شکرم نمیکنه. گفت ایشون مدتی هم نگاهی به حوض آب میکرد گریه کرد، بعد وضو گرفت و آمد تو اتاق، ایستاد به نماز. چه نمازی، سراسر شور و نشاط و عشق و توجه. این آیون دیده عرفانیست که شما هر جا باشید آثار خدا رو میبینید، هر جا باشید جلوه توحید نمایانه. خب خدا یه عقلی به انسان‌ها داده که از این عقل اگه درست استفاده کنن، راه رسیدن به خداوند خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه. یه چوپانی بود مرحوم صاحب معالم، در انتهای کتاب معالم بحث عقل، ایشون یه جریانی رو نقل می‌کند که مرحوم آچه حسن صاحب معالم فرزند شهید، که پیغمبر در اطراف مدینه داشتن حرکت می‌کردن، رسیدن به یه جوان چوپانی. اون جوان چوپانی که نه دانشگاه دیده بود، نه دوره معارف دیده بود، نه حوزه علمیه دیده بود، جوان به عذب ظاهر بی سواد ولی چوپان. پیغمبر بهش فرمودن تو خدا رو میپرستی؟ گفت بلی یا رسول الله. فرمودن دلیل بر خداشناسی چیست؟ دو تا جمله گفت، همین برهانی که امروز تو مباحث فلسفی میگن برهان علت و معلول، برهان اثر و مؤثر، این با استدلال خودش این دوتا برهان رو عنوان کرد و به پیغمبر خدا را ثابت کرد. ببین آیون، این عقل خدا داده، یه جوون چوپانی که دوره حکمت و معارف ندیده، کارش دنبال گوسفنداست، ببینید چقدر زیبا خدا رو ثابت می کند. عرض کرد یا رسول الله، من شغلم چوپانیست، به دنبال گوسفندا هستم، در رشته خودم و تخصص خودم. میگم البعرتو تدل علی البعیر و اثر الاقدام تدل علی المسیر. این فضولات حیواناتو که تو صحراها میبینم، بعره، این فضولات حیواناتو، من از فضولات حیوانات نوع حیوان رو میفهمم که چه حیوانی بوده. خب کارش چوپانی بوده، میدونم اینجا گوسفند رد شده، یا اینکه گاو بوده، شتر بوده، حیوان وحشی بوده. از این بعره من حیوان رو میشناسم، از جای پای حیوانات نوع حیوان رو شناسایی میکنم. اثر الاقدام تدل علی المسیر، جای پاها دلیل بر اینه که چه حیوانی رد شده. بعد از کرد یا رسول الله، افسما ازات ابراج، آسمان با این وسعت و عظمت، زمین با این گستردگی، دلیل بر یک وجود لطیف خبیر به نام خدا نمی کند. پیغمبر فرمودن آفرین بر تو، رو کردن به همراهانشون مسلمان ها، فرمودن علیکم بدین الاعرابی. مسلمان ها مثل این عرب بیابونگرد دین بیارید. تو رشته خودش خدا رو خوب شناخته، آیون هر شغلی که دارید توحید و تو اون شغل میشه شناخت، در هر وضعی که هستید خدا رو میتونید بشناسید. این دلائل توحیدی که ما تو سوره واقع داریم عنوان میکنیم، اینا همه مردم باید سر و کار دارن، خلقت همه مردم، نزول رحمت الهی همه مردم، کشت و زرع همه مردم دارن استفاده میکنن. قرآن میفرماید انتم انزلتموه من الموز، این آب رو شما از ابر نازل میکنید یا ما؟ کار شماست یا کار ماست؟ دیدید ابرها گاهی اوقات میان ولی مأموریت بارش ندارن، زمستان میگذرد، ابرم میاد، هوا هم ابری میشود، ابر محکم، اما باران نمیاد. نزول باران کار خداست. انتم انزلتموه من المزن، شما از ابر باران نازل میکنید، ام نحن المنزلون، یا ما نازل میکنیم. خدا میفرماید اگر میخواستیم لو نشاء لجعلناه اجاجا، ما میتونستیم همین آب رو بکنیم برای شما اجاج، آب تلخ و شور که نتونید استفاده کنید. این آب شیرین کار ماست، همین آب شیرین اگه یه خورده ترکیبش رو به هم میذاریم قابل استفاده نبود. چرا شکر نمی کنید؟ چرا قدرشناسی نمی کنید؟ این هم یکی از آیات دیگر توحیدی. از آیات دیگر توحیدی آتش است و چوب. افرعیتم النار التی تورون، شما آتشی که برپا می کنید، روشن می کنید، دقت کردید؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. چوب کار کیه؟ خلقت چوب، این منبر چوبش کار کیست؟ صندلی تو منزلتون، مبلی که روش می نشینید، میزی که کنارش نشستید، در چوبی اتاق شما توحید است. واقعا ما جای جای منزلمون نشانه خداست. با صنایع چوبی که روبرو می شوید این آیه رو بخونید، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. از امروز به بعد هر چوبی رو که میبینید باید به یاد خدا انسان بیفته. خدا میفرماید این چوب رو شماها خلق کردید یا ما؟ شجره این آتشی که درست میشود چوبش کار کیست؟ خدا میفرماید ما میتوانستیم، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، ما این رو یک عاملی قرار دادیم برای مسافرها و افراد تهی‌دست. بذارید اینجا من یه جمله رو عرض کنم. حضرت داوود پیغمبر در حالات حضرت داوود دارد که به خدا عرض کرد خدا یا همسایه بهشت من رو تو دنیا بهم نشون بده. حالا بعضی از پیغمبرها این رو خواستن از خدا، مثل حضرت موسی تقاضای اینو کرد خدای همسایه منو به من نشون بدی. خطاب شد همسایه بهشتی شما، معذرت میخوام، حضرت یونس، یونس پیغمبر، یونس نبی، از خدا همسایه بهشتیشو در دنیا خواست نشونش بدن. خطاب شد جناب یونس، شما همسایه بهشتی یک پیر مردی است به نام متا خارکش، میخوای اینو ببینی؟ موقع غروب با یه پشته خار وارد شهر میشه. این پیغمبر الهی آمد دم دروازه شهر ایستاد، دید ساعات غروب، یه پیرمردی یه پشته خار و هیزم رو دوشش، خمیده لنگ لنگان قدمی بر می داشت، هر قدم دانه شکری می کاشت، که فرازنده این چرخ بلند وی نوازنده دلهای نژند، حد من نیست ثنایت گفتن، گوهر شکر عطایت سفتن، چه عزیزی که ندادی با من. همینطور داشت شکر میکرد و میامد، حضرت یونس آمد سلام کرد و آقا ما با شما کار داریم. گفت بذار برم این بارمو تو بازار بفروشم بعد در خدمت دارم. دید پیوسته لب این پیرمرد داره حمد میکنه، رفت تو بازار این پشته هیزمشو گذاشت زمین، مشتری آمد فروخت و با اون پول یه مقداری جوی خرید و آورد منزل و آرد کرد و گفت شما مهمان منید، بذار ازت پذیرایی کنم. دو تا قرص نان درست کرد، یکی رو جلو حضرت یونس، یکی رو خودش. رو نان رو که خورد یه وقتی افتاد به خاک، شروع کرد سجده شکر کردن، خدایا با چه زبانی شکر تو را گویم، چه عزتی به من ندادی. ای شروع کرد شکر. حضرت یونس میخواست امتحانش کنه که این شکر از روی حقیقته یا از رو عادته. گفت پیرمرد شما که چیزی نخوردی که یه نون جو خوردن که یقدر شکر نداره. اونم صبح تا عصر با این سن و سالت رفتی تو بیابان زحمت کشیدی، خار جمع کردی، هیزم جمع کردی، آمدی محصول زحمتت شده یه قرص نان داری میخوری، این همه شکر؟ گفت در عجب، گفت در عجبم از تو، چگونه شکر نگویم خدایی را که اول به من سلامتی داده. آیا سلامتی تو شکر نداره؟ این تن سالمی که شما به حمدالله روزه دارید، تو خانه خدا میاد، پای سالم، دست سالم، هوش سالم، فکر سالم، بدن سالم، این شکر نداره؟ گفت اول خدا یه بدن سالمی دادد به من که محتاج مردم نیستم، بلند شدم رفتم تو صحرایی که زارعش خداست. توحید رو ببینید، بذر اینا رو خدا کشت کرده، محصول خدا پرورش داده، من سر آمادش رفتم هیزم و خارا رو جمع کردم آوردم تو بازار، مشتری رو خدا فرستاده، تجار محترم. دید انسان‌های عارف اینجوریست، اگه یه روز چهار تا مشتری بیشتر گیرش آمد نمیگه الحمدلله امروز رو دنده راست بلند شده بودی، بگو الحمدلله خدا کمکمون کرده، خدای تو مشتری میفرستی، برکت از شماست، توفیق از شماست. گفت مشتری رو خدا فرستاده، جوی خریدم که هزاران نفر در صدد تهیهش بودن. گفت چطور؟ گفت این جو برای کشت زمین میخواد، زمین باید شخمش بزنن، شخم آهن میخواد، آهن معدن میخواد، یه عده کش کردن، یه عده برداشت کردن، آوردن تو بازار آماده، من گرفتم بردم آرد کردم و خوردم. ما پای سفره آماده خدا نشستیم، نباید خدا شکر کنیم؟ حال طرف میره راحت نونوایی نون میخره، الحمدلله هم نمیگه. حضرت زد، حضرت یونس زد تو شانش، گفت حقا که همسایه بهشت من شما هستی. خدا میفرماید این آتشی که روشن میکنید باید شما رو به یاد خدا بیاندازه. حالا چه اون چوبی که میسوزانید میشه آتش، چه خود چوب، چه خود آتش، من یه جمله رو اضافه کنم، آیون زمستان آ کنار این بخاریاتون نشستید تو منازلتون، این گاز کار کیست؟ نفت کار کیست؟ بنزین کار کیست؟ همه اینها لطف اوست. بشر با این همه ادعا و دبدبه آیا توانسته یه لیت بنزین خلق کنه؟ موادشو خداوند دارد در اختیار بشر قرار داده، میان نفت و بیش از صدها ترکیب ازش خارج میکنه، یکیش بنزینه. تا حالا شنیدید بگن آه بنزین درست کردن بدون اینکه از مواد خدا استفاده کنن؟ تازه هرچی هم که اینا میگن مصنوعی درست میکنیم، باز پای سفره خدا نشستن، یعنی از سرمایه خداوند دارن استفاده میکنن. خب این نکته دیگر. بعد قرآن میفرماد فلا اقسم به مواقع النجوم، سوگند به جایگاه ستارگان، که حالا جایگاه ستارگان و مطالبی که در این قسمت هست انشاءالله این رو اشاره خواهیم کرد. بذارید نام آیت الله تبریزی آمد، من این نکترم بگم. مرحوم آیت الله آیه حاج شیخ محمد علی عراکی اعلی الله مقامه، بله مرحوم آیت الله این آیه سوره انعام رو اشاره کردن، و ما من دابت فی الارض ولا طیر یطیر به جناحی الا امم امثالکم فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون. گفتن که حالا معنی این رو اشاره کنید، که اشاره که هیچ جنبنده ای در زمین نیست و هیچ پرنده ای که به دوبال خودش در یتیر رو به جناهی در هوا پرواز کند، یتیر الا اممون امثالکم، همانند طایفه مثل شما نوع بشر هستن که ما در کتاب آفرینش بیان هر چیزی رو فروگذاری نکردیم. ثم الی ربهم یحشرون، هر کسی رو خدا بخواهد، ثم الی ربهم، سپس همه به سوی پروردگار خود محشور خواهد شد. این آیه از آیاتی است که بعضی از بزرگان میگن یتیر رو به جناحی، هر چقدر که اشاره به خلقت مصنوعاتی است که آینده پرواز میکنن، که بعضی از مفسران میگن که شاید این خلق هواپیما و اختراعات جدید هم به عنوان شگفتی های علمی قرآن از این آیه استفاده میشود، که پرنده هایی میاین که با دوبال پرواز میکنن، که یک معناش هم شاید همین اختراعات جدید باشه. خب مرحوم آیت الله تبریزی، آیت الله عراقی میفهمه ایشون یه پسری داشتن، خیلی این پسر رو دوست میداشتن. بین آیون وقتی با خدا وصل شدید، هر چیزی ازتون بگیرن از خدا جداتون نمی کن. اگه با خدا وصل شدید، دل خدایی شد، قلب حرم خدا شد، حالا به شما بدن یا ازتون بگیرن، دیگه تو روحیه شما اثر نمیذاره. بعضیا یه نوسان اقتصادی اینا رو میبره سی سی او، یه مشکلات میگن آقا فلانی فلان مشکل براش پیش اومد سکته کرد، این مال یه خورده ضعف ایمانه. ایمان اگر قوی شد تو اوج بحرانهای زندگی مقاوم ایستادید. آیت الله میرزا جواد تبریزی پسری داشتن، خیلی این پسرشون رو دوست میداشتن، در سن 14-15 سالگی بوده. مرحوم آقای عراکی فرموده بودن یه سالی بود، روز ولادت امام رضا بود، 11 ذی‌القعده، عده ای از اهالی تبریز آمده بودن قم، نهار مهمان آیت الله تبریزی بودن. آقای حاج میرزا جواد آقا، خب روز عید است و روز ولادت، معمولا روز ولادت که مردم روزه نمیخونن، که مرسی هم نمیخونن، میخندن، مزاح میکنن، سرود میخونن. تو منزل این عالم عده نشسته بودن، تقریبا منتظر سفره قضا بودن که سفره پهن بشود. یک دفعه صدای گریه خانم ها از تو حیات منزل بلند میشه، فریاد و شیون، و همه تعجب میکنن چی شد، خانم ها دارن ناله میکنن. آقا با عجله از اتاق میره بیرون، میبینن آقا که رفت بیرون صداها خاموش شد. مرحوم آیت الله تبریزی تا میره بیرون، میبیند که ایشون تو حیات منزلشون یه حوض آبی بوده که عمیق بوده، قدیما خب آب از چاه می‌ریختن تو حوض، آب مثلا برای مصرف یک هفته دو هفته، لوله کشی آب نبوده. پسر 14 15 ساله ایشون لب حوض افتاده بود تو حوض آب، حوض آبم عمیق، خفه شده بود، جنازه شده بود رو آب. حالا مادر این بچه با خانمایی که تو منزل بودن کنار حوض آب هی به سر می زدن افغان و شیون و ناله. حالا بین این بزرگ مرد چه کار کرده بود؟ مرحوم آقای میرجواد آقا فرزندشو از رو آب میگیره، خطاب به خانمش و خانم ها میکند، میفرماد امانت خدا بود، چند سواهی در اختیار ما قرار دادن، حالا گرفتن، برید شما به کاراتون برسید. فرزندشو بغل میکنه، پسر 14 15 سالش، آیان محترم خدا نکنه برای پدری چنین اتفاقی بیفتد. خیلی ما حالا داریم راحت نقل میکنیم، شما میشنوید، یک لحظه انسان خودشو بذاره جای ایشون، چقدر ایمان میخواد. آزادشو میبره توی یکی از اتاقای منزل میذاره، درو میبندد، میاد تو مجلس، بلو دست مهمانها میشینه، که ان لم یکن شیئا مذکورا، مثل که اصلا اتفاقی نیفتاده. آیونم چون میبینن آقا خیلی عادی اومد نشست، سوال نمیکنن که آقا چه خبر بود، خانم‌ها چرا فریاد میزدن، دیگه جرأت هم نمیکنن بپرسن چی شد. آقا هم راحت میشیند و دوباره گرم میگیره به مهمانها و صحبت، و سفره غذا رو میارن، سفره میندازن، نهار میدن، همه مهمانها با خیال راحت با همون روحیه شاد غذاشون رو میخورن، و بعدم یکی یکی بلند میشن خداحافظی میکنن، آقا خدا حافظ شما، تشریف میبرن. دو سه نفر از اینا که از خصیصین آقا بودن میخوان برن، آقا فرما شما بمونید، من بایتون کار دارم. اینا میمونن. حالا اگر خدای نکرده برای کسی اتفاق افتاده بود، خونه رو عزا خونه میکرد، میگو از قدم یمن شما مهمونا بود که بچه امام خفه شد. بالاخره دیگه حالا اون روز برای همه زهر میشد. اون دو سه نفر که میمونن، آقا اینجوری بهشون میگه، حالا ببینید معرفت را، ببینی خبر فوت فرزندشو چگونه میدهد. میفرماد امروز روز ولادت امام هشتم بود، خداوند به ما عیدی مرحمت نمود. اینا تعجب میکنن، آه خدا چه عیدی به شما داده، بفرمود بدونیم. آقا میفرماید امانتی را که 15 سال مسئولیت اون رو به دوش ما سپرده بودند، امروز از ما گرفتند و بار ما را سبک کردند. بازم نمی فهمند، میگن آقا واضح تر بگید منظورتون چی. آقا می فرماد پسرم از دنیا رفت، بیاید غسلش بدیم، کفنش کنیم، بریم دفنش کنیم. 24 نفر میان کمک میکنن، و آقا فرزندشو همون بعد از ظهر تو منزل غسل میده، کفن میکنه، بدون این که اعلان رسمی بشود در قوم، بی سر و صدا با یه عده اندکی جنازه رو میبرن تو قبرستان قوم دفن میکنن. آقا فردا صبح میره سر حوضه درس. الله اکبر، اینا چه بودن؟ شروع میکنه آیت الله تبریزی درسشو میکنه. مرحوم آیت الله عراقی فدا، من تو درس استاد بودم، استاد درسش که تمام شد طلبا اومدن برن، آقا فرمود آیان طلاب پسر ما هم رفت. گفت یکی از طلبا، گفت آیاش محمد علی عراقی میدونی پسر استاد کجا رفت؟ گفتم نه. گفت سفر آخره. به همین راحتی. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اگر با خدا وصل شدید، شیرینی خلوت با خدا، انس با خدا رو چشیدید، به این معرفت هم میرسید که این فرزند رو خدا داده، و وقتی خدا میگیره میگه خدا یا راضیم به رضای تو. چه تعبیر زیبایی، جوانش مرده است، میفرماد ایدی خدا، میگه ایدی، این رو ایدی مینامد، نمیگه عزا، میگه خدا به ما ایدی مرمت کرده. من عزم رو تمام کنم با این جمله، علمای علم اخلاق میگن انسان ها در اثر معرفت خداشناسی به جایی میرسن، میرن بالا 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 تا عالی ترین مقام صبر رو من براتون بگم. صبر، تصبر، زهد، رضا، شکر. مقام شکر یه تعبیرش اینه، میگن انسان به جایی میرسد که وقتی تو زندگیش مشکل میاد سراغش، حالا مریض میشه، پناه بر خدا سرطان میگیره، نه تنها جزع و فزع نمی کنه، نه تنها ناشکری نمی کند، بلکه این خیلی سخت هضمش، اینو باید انسان برسه به اون کلاس تا بفهمد. میگن بلکه از این سختی و مصیبت لذتم میبرد، لذتم میبرد. درد داره ها، سرطان ها، پناه بر خدا بیماره، اما لذت میاد. میگه که خدا رقم زده از تو، مشیت اوست، راضی هستیم به رضای او. السلام علیک یا ابا عبدالله. لذا شما میبینید وقتی فرق امیرالمومنین و منشق میکنن، زیباترین کلام عرفانی صادر میشود. فست و رب الکعبه، به خدا و یه کعبه رستگار شدم. آقا فرق شکافته، خون داره میاد، بدن درد میکشد، اما اونقدر معرفت زیاده که میگه چون برا خداست رستگاریست. سلام بر حسین، سلام بر اصحاب حسین، سلام بر عزیزان حسین. آقا امام حسین از دید عرفا میگن بهترین دوران زندگی سیدالشهدا تو گودی قتلگاه بود. اون لحظه ای که باقی مانده امکاناتش هم میخواد برا خدا بده و برا خدا خرج کنه. ببینید زینب هم چگونه است. امروز یه عرض ادب به ساحت مقدسه زینب بکنیم. چون مشام جان زینب تازه شد از بوی یار، گفت یارب بوی معشوق من آید زین دیار. اول زائر سید الشهدا زینب آمد کنار گودی قدرگاه، یه نگاهی کرد چقدر این مردم دل سنگل، پیگر حسین کجا، گودی قتلگاه کجا، ای بدن که نه سر بر تن دارد نه جام بر پیکر. اول از گد انت اخی، انت ابن والدی، آیا تو برادر منی، تو حسین منی؟ برادر باورم نمیشه با پیکرت این گونه عمل کنن. یه وقت دیدن دست برد زیر این بدن، یه مقداری بدن رو از زمین بلند کرد، صدا زد اللهم تقبل هذا القربان، خدای قربانی رو از ما قبول کن، خدا حسین رو برای تو دادیم. همه بگیم یا حسین. اللهم يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان ويا ذا الإحسان بحق الحسين وبحق التسعة الطيبة المعصومين من ولد الحسين. پروردگارا والدین ما زبل حقوق ما را ببخش و بیامرز، عاقبت امر همه ما ها را ختم به خیر بفرما. جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را از فتنه های آخر الزمان محفوظ و مسون بدار. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مراجع عالی قدر تقلید، رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، میهن ما، جمع ما را از جمیع فتن و بلیات محفوظ و مسون بدار، حوائج آجت مندان و جمع حاضر برآورده به خیر ببرما، رفع نگرانی و گرفتاری از جوامع بشری جوامع اسلامی نظام ما به احسن وجه بفرما، ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل به ارواح طیبه علما شهدا روح امام راحل در گذشتگان از این مجالس منسوبین به جمع حاضر ما عائد و واصل بفرما، بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.